رو نهایی جام حذفی صعود کردن کدام تیم میتونه قهرمان بشه؟ نام تیم، نام خودتون و شهرتون رو به شماره 3900 پیامک بکنید. با ما همراه بشید، برنامه رو ادامه بدیم با چند خبر ورزشی. دو برنز در روز نخست قهرمانی آسیا. خانم سعیده نصیری نماینده وزن منفی 46 کیلوگرم کشورمون در دیدار نیمه نهایی برابر نماینده چین نتیجه رو واگذار کرد در رقابت‌های تکواندو قهرمانی آسیا و به نشان برنز رسید. متین رضایی هم نماینده وزن منفی 63 کیلوگرم کشورمون در دیدار نهایی برابر نماینده کره جنوبی نتیجه رو واگذار کرد و این بازیکن هم این تکواندو کار هم برنز گرفت. حذف شوکه کننده ناهید کیانی در رقابت‌های تکواندوی قهرمانی آسیا. خانم ناهید کیانی قهرمان دوره گذشته آسیا پس از استراحت در دور نخست برابر نماینده تایلند قرار گرفت و در دو ست متوالی با نتایج 3-1 و 2-1 شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت. تیم ملی والیبال ایران در نخستین دیدار دوستانه خودش در برزیل در مقابل تیم والیبال این کشور با نتیجه 4-1 شکست خورد. دو تیم هر 5 ست این مسابقه رو بازی کرد. در ایران فقط در ست اول تونست 25-22 شکست بده، در بقیه ستا 25-19, 25-15, 25-18 و 25-18 بازی رو به تیم ملی والیبال برزیل واگذار کرد. اما امروز یه خبر منتشر شد، جناب آقای خالد افشاریان و آقای سهیل مهدی دو تا از مدیران فوتبالی کشورمون از سمت خودشون کنار گذاشته شدن. جناب آقای امیر مهدی علوی مدیر رابطه‌های فدراسیون فوتبال راجع به این خبر صحبت کرد.
انتشار این خبر در سایت فدراسیون فوتبال به استحضار عموم رسید. مطمئن من این توضیح رو عرض بکنم که با توجه به اینکه جناب افشاریان در واقع اعلام کنارگیری خودشون رو برای در واقع اینکه مباحث به شکل مستدل و مناسب خودش جریان مربوطه رو حفظ کنه، ریاست مطمئن فدراسیون امروز ارائه دادن و به دنبال اون خب ریاست فدراسیون فوتبال هم این موضوع رو پذیرفتن و در نهایت
با توجه به اینکه آقای تاج ایران نیستن این بررسی انجام شد. بررسی استعفا
در تماس مرتب و مداوم این موضوع بوده بین رئیس فدراسیون و اعضا و بنابراین همونطور که عرض کردم خدمتتون، با توجه به این اعلام جناب آقای جنرال مدیر رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال تا تعیین تکلیف مربوط به سرپرست داوران اقتدار وظایف مرتبط در این زمینه خواهند. همچنین
بله.
خب در سازمان لیگ هم جنبای بهاروند به توجه شرایط مشابهی که در همین فضا در سازمان لیگ هم وجود داشت، جناب آقای کشفیفت دبیر سازمان لیگ رو جایگزین جنبای مهدی عنوان مسئول برگزار مسابقات داشتن که در حال روند برگزاری رقابت های لیگ برتر همچنین حوزه داوری ها که خب در مقطع حساسی از لیگ هم هستیم انشاءالله دچار خللی نشود.
امیدواریم. آقای علوی همه جا صحبت از برکناری بود اما خب شما خیلی محکم اشاره کردید که استعفا بوده، درسته؟
عرض کردم کنارگیری که در این زمین اتفاق افتاد و خب این موضوع با پذیرش استعفا از طریق ریاست فدراسیون فوتبال همراه.
با هم شنیدیم صحبت‌های مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال جناب آقای امیر مهدی علوی رو، قضاوتی که با خود شما شنوندگان عزیز. ساعت 22:35 دقیقه هست، شنونده برنامه 22:35 دقیقه هست، شنونده برنامه ورزش ایران هستین از رادیو ایران. همراه شما هستیم با برنامه ورزش ایران. خدمتتون اعلام کردم که تیم ملی والیبال کشورمون دیشب در 5 ست در مقابل برزیل بازی کرد که بازی رو 4-1 باخت، اولین بازی دوستانش قبل از رقابت‌های لیگ ملت‌ها. می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای تندروان، کارشناس و مربی والیبال کشورمون. آقای تندروان سلام، شبتون بخیر.
بنده سلام دارم خدمت شما جناب یزدانی، همچنین تمام شنوندگان عزیز، شب شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. آیتون رو این بازی پخش شد، شما تونستین بازی رو ببینین؟
والا من از یه کانالی نه پخش که نشد، از کانال دیگه‌ای رصد کردم، خیلی به سختی تیکه‌هایی از بازی رو تونستم ببینم، ارنجا رو و حالا شاید چند صحنه‌ای که تو هر ست اتفاق می‌افتاد.
بله،
در اندازه خودم تونستم این بازی رو تحلیل کنم.
بسیار عالی. تیم آقای پائز چه فرقی با تیم در واقع قبلی ما داره در راه رسیدن به المپیک؟ آخرین شانس سود ما به المپیک هست.
ببینید، خب سال گذشته تیم ما از البته شاید یکی دو تا بازیکن دیگه ای سود می برد، مثل آقای موسوی و حالا به عنوان پشت خط زن هم آقای سعادت و هم آقای حاجی پور توی این پست بودن. چند تا بازیکنی تغییر کردن تو پست سرعتیمون هم به همین شکل، ولی خب شاکله تیم از دریافت کننده ها و در واقع پاسورا و لیبروها به همون شکل استفاده شده. اما چیزی که من توی این دوتا تیم دارم میبینم شاید یک خون جدیدیه که به تیم ملی تزریق شده. ما سال گذشته لیگ جهانی رو بسیار بد شروع کردیم.
بله.
و در نهایت این بد شروع کردنه توی هفته های بعد لیگ جهانی بسیار برای ما بدتر شد و در نهایت اومدیم توی بازی های آسیایی مقام نایب قهرمانی رو توی خود ایران به دست آوردیم. خب برای ما سخت بود و در نهایت توی انتخابی المپیک. اما الان یک شرایط جدیدیه، فکر میکنم وقتی کادر فنی به شکلی از این فشاری که سال گذشته بوده بیرون اومده، یعنی چنین فشاری رو نداره و در واقع برای ترمیم اومده. من این نشاط رو توی صورت کادر فنی و توی رفتارشون دارم میبینم. امیدوارم که ما بتونیم توی هفته اول لیگ جهانی که بسیار برای ما هفته مهمیه و این اهمیت شاید به بودن چهار تا مسابقه‌ای که هر چهارتاش رقیبای ما برای صعود به المپیک هستن.
بله.
ما اگر بتونیم به سلامت از هفته اول عبور کنیم، سلامت منظور اینه که سه تا بازی که در واقع صربستان، کوبا و آرژانتین باشه پیروز بشیم، امیدوار به صعود میشیم. در واقع هفته های بعد شرایط به مراتب سخت‌تره، اما تیم هایی که باشون بازی داریم مثل آمریکا، مثل لهستان، مثل برزیل، تیم های صعود کننده به المپیک هستن و من فکر نمی کنم این تیم ها توی اون تایم توی اوج آمادگی بخوان باشن، چون اونا میخوان تو المپیک توی اوج آمادگی باشن، این بازی‌ها بیشتر حالت تدارکاتی براشون داره.
بله.
و امیدوارم که این بازی‌های تدارکاتی، البته این بازی تدارکاتی که دیروز من قسمت‌هایشو رصد کردم، هر دو تا تیم از در واقع همه بازیکن‌هاشون استفاده کردن. تیم برزیل در واقع به تناوب از همه بازیکن‌هاش استفاده کرد. فکر می‌کنم برزیل هم اولین بازی تدارکاتیش بود. ست اول رو بعد شروع نکردیم، ولی خب ستای بعدی عدم هماهنگی کاملا مشهود بود، اما خب یک اتفاق طبیعیه چون سرمربی جدیده و همچنین چند تا از بازیکنهای جدیدی هستن و جوونی هستن که به تیم ملی ملحق شدن. و من فکر میکنم که این بازی و دو تا بازی دیگهی که شنیدم قرار برگزار بشه،
یه بازی هم قرار امروز برگزار بشه،
امشب. بله امشب قرار برگزار شه. خیلی کمک خواهد کرد شناخت بیشتر، چون این دقیقا عدم شناخت از فقط هم بحث فنی نیست، چون فنی رو شما با چند تا فیلم نگاه کردن میتونی شناخت داشته باشی، ولی بحث روحی روانیه، این که کنار زمین این احساس بازیکن رو بتونه آقای پایز درک کنه و این ارتباط رو بتونه برقرار کنه، نیاز داره که بازی تدارکاتی داشته باشه. و خوشبختانه من شنیده بودم که نخواهیم داشت بازی تدارکاتی و خیلی نگران کننده بود، اما
بله.
خوشبختانه این سه تا بازی فکر میکنم خیلی کمک کنه.
امروز هم خود آقای پایز با تیم ملی صحبت کرده بود و این فشار و این بار روانی از تیم برداشته بود که گفته بود نتایج بازی دوستان اصلا مهم نیست و قراره در بازی امشب هم از همه بازیکن‌های خودش استفاده بکنه و شاید از در واقع روحیه در روحیه بازیکن هم تاثیر بیشتری داشته باشه در ادامه مسیر. آیتون رو میشه به این قضیه اینجوری نگاه کرد که یه جوری میشه که ما المپیک پاریس رو از دست دادیم، شاید سرمایه‌گذاری که قراره آقای پایز انجام بشه کمی طولانی‌تر و مدت‌تر باشه و ما دوباره برگردیم اون رنکینگ قبلی خودمون و جز دهتای اصلی والیبال دنیا باشیم.
ببین من اتفاقا درباره این موضوع صحبتی که دارم، من فکر من برنامه ریزی دقیق تری لازم داریم. ما هدفمون رو باید بذاریم برای صعود به المپیک پاریس. دلیلش اینه که وقتی چنین هدفی رو ما میذاریم در واقع با تیم‌هایی که رقیبمون هستن و با تیم‌هایی که برای صعود ما می‌خوایم بجنگیم، دقیقاً تیم‌هایی هستن که بالا دست ما هستن و ما اگر بتونیم هر کدوم از اینا رو تو رنکینگ بگیریم، درسته ما امسال سال خوبی پشت سر گذاشتیم. ببینید ترکیه، بلغارستان، البته بلغارستان پایین ما، ترکیه، هلند، کوبا، آلمان که صعود کرده، کانادا که صعود کرده، در واقع تمام این تیمایی که الان بالا دست ما هستن همه اینا شانس به صعود دارن. ترکیه‌ای که توی سالهای گذشته شاید تا رده 20 و 21 بود و الان اومده بالای ما رده 14 گرفته. میخوام بگم که اتفاقی که داره میفته اینه که این لیگ جهانی دقیقاً لیگ جهانیه که ما باید اگر به المپیک هم صعود نمی‌کنیم میلیمتری صعود نکنیم، یعنی باید بریم ببریم بازی‌ها رو، بازی‌های رو در رومون رو ببریم و خیلی باید حواسمون جمع باشه. این فکر میکنم کادر فنی به غیر از این که حالا بحث فنی، بحث آنالیز، بحث کوچینگو داره، بحث اینو باید داشته باشی که ما چه بازیایی رو باید توی این تورنمنت حق باختن داریم و چه بازیایی رو حق باختن نداریم. و توی این مسابقاتی که چهار تا بازی میکنیم و قرار قاره عوض کنیم، از قاره آمریکا، آمریکای جنوبی بیایم به قاره آسیا، اونم جنوب شرق آسیا تو ژاپن، و از اونجا بیایم فیلیپین و در واقع هفته دوم سوم هفته سختری میشه. اینا همه برنامه ریزیایی که ما باید بدونیم فلان بازی و ما اگه به لهستان ببازیم، ولی صبحش که با بلغارستان بازی داریم، البته فکر میکنم با برزیل داریم، ما به برزیل ببازیم، ولی فردا صبحش یعنی به فاصله 17-18 ساعت با بلغارستان بازی داریم، برای ما اهمیت برد بلغارستان به مراتب بیشتر از برد برزیله، خاطر اینکه امتیاز کمتری از دست میدیم. خیلی این نکات ریز فکر میکنم کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم ارتقای رنکینگ داشته باشیم و در نهایت تو 4 سال آینده برای المپیک بعدی که میخواییم برنامه ریزی کنیم، در واقع من نگرانیم فقط از اینه که تیم هایی مثل کوبا، ترکیه، هلند، حالا بلغارستان، اوکراین، تیم هایی که تو سالهای گذشته با فاصله از ما عقبتر بودن و در واقع سرمایه گذاری خاصی روی والیبال نداشته، این سالها سرمایه گذاری
من فکر کنم در آسیا و ژاپن به این تیم ها اضافه بکنیم.
در واقع ژاپن که اصلا کنده رفته، ژاپن کنده الان رفته، فکر می‌کنم تو رنکینگ هم پنجم ششم باشه.
بله.
و اصلا من درباره ژاپن صحبت نمی‌کنم، من دیگه الان دارم درباره همین تیمایی که نزدیک با ما هستن. ما فعلا به ژاپن فکر نمی‌کنیم، دلیلش هم اینه که واقعا شرایط بسیار خوبی توی جامعه جهانی والیبال داره، اینکه تنها رقیب ما نیست. وقتی که سوم لیگ جهانی شده سال گذشته، الان هم جز امیدهای مدال و در نهایت داره به المپیک فکر میکنه که اونجا هم مدال بگیره، یه ذره این نسل ژاپنو شاید ما باید متفاوت ببینیم و امیدوار باشیم برای 4 یا 8 سال آینده دوباره این اتفاق بیفته. البته تو ورزش شما میدونید یه چیز طبیعی این اتفاق میفته، تیم سربستان سال 2000 قهرمان المپیک شد، ولی بعد از المپیک 2004 هم که حضور داشت، بعدش اصلا توی المپیک حضور نداشته. تازه امسال شانس صعود به المپیکو داره و من فکر میکنم که بازی اولمون با سربستان یک بازی مرگ و زندگیه، چون اختلافمون رو با اختلاف فکر کنم 56 امتیازی داریم فکر میکنم.
بله.
این اختلاف رو فاحش‌تر میکنه، چون 12 امتیاز ما دست میدیم، 12 امتیاز اونا به دست میارن و یک اختلافی میشه که شاید جبرانش سخت باشه. امیدوارم که این بازی تدارکاتی شرایطی رو ایجاد کنه که تیم ما توی بازی اول سربستان شکست بده و یک بازی جانانه جلوی ایتالیا داشته باشه و بازی سوم بتونیم کوبا رو ببریم و همیشه ما بازیامون با آرژانتین بازیای زیبایی میشه و در نهایت بتونیم آرژانتین هم شکست بدیم و هفته اول رو با 3 تا پیروزی پشت سر بذاریم که بتونیم امیدوار باشیم به
احتمال تون روان. سخت‌ترین بازی با همون بازی اولمون در مقابل سربستان باشه
100%. به چند دلیل، یکی از دلایلش اینه که تیم سربستان به شدت نیاز داره به امتیاز، هم سربستان نیاز داره، هم اسلوونی نیاز داره، هم ایتالیا، هم آرژانتین، چون هنوز 4 تا تیم سهمیه نگرفتن که این 4 تا تیم از رنکینگ قرار سهمیه بگیرن. درسته ایتالیا و آرژانتین شانس بیشتری برای صعود دارن، اما در واقع هفته اولم ایتالیا و آرژانتین جفتشون با تیم‌هایی بازی دارن که اگر به اون تیم‌ها ببازن امتیاز زیادی از دست میدن، چون تیم‌های در واقع رنکینگ پایین جدول هستن و می‌بینیم که رصد که می‌کنیم، می‌بینیم لیست تیم ایتالیا، لیست تیم آرژانتین که می‌بینیم با تمام قوا شرکت کرده و خب سربستان که بازی بسیار نزدیکی توی بازی تدارکاتی با ایتالیا داشت، ترکیه رو تونست 3-0 ببره و با ایتالیا هم 3-2 کرد، یعنی 3-2 شکست برد، اونم داره با تدارک خیلی قوی توی این تورنمنت شرکت میکنه که به المپیک صعود کنه.
بسیار عالی. و به عنوان سوال آخر، این که ما با چه نتیجه هم این تیم‌ها رو به شکست بدیم خب خیلی متفاوته، 3-1، 3-1 یا 3-2 میتونه امتیازهای ما رو خیلی بالا پایین بکنه.
100%. امتیازهایی که وقتی که ما پیروز میشیم، مثلا جلوی سربستان، الان حضور ذهن ندارم، البته خیلی این عددا رو خوب حساب کتاب میکنم، فکر میکنم مثبت 12.5 امتیاز.
اگر 3-0
ببریم میگیریم، مثبت 9 امتیاز 3-1 میشه،
مثبت 7 هم 3-2
مثبت اول، بس منم زیاد بیرا نگفتم تونسته بودم.
بله.
و از اون ور توی شکستش هم در واقع همینه، فکر میکنم منهای 9 و منهای من اگر 3-1 شکست بخوریم منهای 9 میشه و همین منوال. فکر میکنم ست به ست این بازی ها برای تمام تیما اهمیت داره.
بله.
تمام تیمایی که شرکت کردن، البته به جز 7 تیمی که به المپیک صعود کردن، یک کوچولو شاید بدشانسی آوردیم توی چیدمان و قرعه کشی مسابقات. ما اگر هفته اول به لهستان، فرانسه، برزیل یا حتی آلمان، کانادا و هر کدوم از این تیم‌ها قرار بود مسابقه بدیم، من به قطع یقین میدونم با تجربه‌ای که تو لیگ جهانی داشتم این تیم‌ها محال هفته اول از تیم اصلیشون استفاده کنن، به دلیل اینکه اینا پیک آمادگیشون باید توی المپیک باشه.
بله.
هفته اول قطعا تیمشون رو تو شرایط بدنسازی قرار میدن، هفته دوم باز نصف نیمه این کار رو انجام میدن، اما هفته سوم اون چهارتا بازی قطعا تیم اصلیشون رو میارن برای اینکه بازی تدارکاتی بسیار خوبیه برای المپیکشون. و ما یه ذره توی این قضیه بدشانسی آوردیم، اگه هفته اول با لهستان، فرانسه، برزیل بازی میکردیم و میتونستیم پیروزیم، امتیاز بسیار زیادی رو میتونستیم بگیریم، کما اینکه اسلوونی شانسو داره که این کار رو انجام بده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آیتون روان.
خیلی صحبت کردم پشت سر هم
ما. سلام، ما استفاده کردیم آیتون روان. زنده باشین، سلامت باشین. انشالله که روزهای خوب والیبال کشورمون برگرده و شادی باشیم که در المپیک پاریس تیم ملی والیبالمون حضور داشته باشه.
من یه جمله‌ای رو فقط خدمت بگم. من بسیار خوشحالم به عنوان کسی که عضو کوچیکی از جامعه والیبال که تو این سال‌ها ما داریم المپیک به المپیک فکر میکنیم و این بسیار زیباست و خیلی برای من خوشاینده. در قدیم ما المپیک آسیایی به المپیک آسیایی به تیم فکر میکردیم.
بله.
و الان دغدغه مردم حضور تو المپیک و این بسیار برای من خوشاینده، امیدوارم که اتفاق بیفته
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای روان،
سلامت باشین.
سلامت باشین، شب شما بخیر.
شب شما بخیر.
ورزش ایران.
شب شما بخیر، همراه شما هستیم با برنامه ورزش ایران. ساعت 20:52 دقیقه است. از شما پرسیده بودیم که به نظر شما کدام تیم از این 8 تیم میتونن قهرمان رقابت‌های این فصل جام حذفی فوتبال کشورمون بشن. پیامک اول از تهران هست. آقای جواد کیانمر از تهران گفتن مثل رفسنجان میتونه قهرمان بشه. آقای عظیم از دسفول گفتن تیم آلومینیوم عراق میتونه عنوان قهرمانی رو به دست بیاره. و بازم داشتی پیامک دیگه از تهران داشتی میگفته بودن ملوان بندر انزلی میتونه عنوان قهرمانی رو به دست بیاره. پیامک بعدیمون از استان خوزستان، شهرستان اندیمشک، که البته گفتن که تیم سپاهان میتونه عنوان قهرمانی رو به دست بیاره. آقا حجت محمدی، آقای اصغر دانشور گفتن از اصفهان، گفتن سپاهان میتونه عنوان قهرمانی رو به دست بیاره. آقای کیوان نامجوی از شیراز هم گفتن مثل رفسنجان میتونه عنوان قهرمانی رو به دست بیاره. خیلی متشکرم که همراه ما بودین امشب، به ما پیامک زدین و مشارکت داشتین در برنامه ورزش ایران امشب. امشب در واقع همزمان با برنامه ما العین و اتحاد کلبا در لیگ امارات بازی داشتن که دقیقه 7 مهدی قائدی گلزنی کرد و فینالیست لیگ قهرمانان آسیا در مقابل اتحاد کلبا 1-3 با گل مهدی قائدی بازی خودشو واگذار کرد. خیلی متشکرم که همراه برنامه ما بودیم، امیدوارم که آخر هفته بسیار خوبی داشته باشین. شب بر همه شما عزیزان خوش. یا علی، خدا نگهدار.
سال پیش ای بود یه یخچال میگرفتم، اگه برمیگشتیم پارسال تلویزیون عوض میکردم، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اصلا خونه رو نو میکردم.
هنوزم دیر نشده ها، الانم میتونیم بریم.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
امسال خرید در شهر لوازم خانگی به قیمت پارسال. خرید امسال به قیمت پارسال.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. همونطور که میدونید نقش دوستان در سرنوشت زندگی ما بسیار تأثیرگذار و مهم. ما لزوماً ممکنه تحت تأثیر اون خانواده، پدر، مادر قرار نگیریم. نمیخوام بگم سهم اونها کم رنگه، قطعا اونها هم تأثیر داره، اما بیشتر الگوهای رفتاری و فکری ما تحت تأثیر دوستامونه. این که بر اساس چه الگویی چه دوستایی انتخاب کنیم و یا این که دوستایی که انتخاب میکنیم چه تأثیری در سبک زندگی ما داشته باشند. به عنوان مثال اگر کسی دوستانی رو انتخاب بکنه که اینها اهل استعمال مواد مخدر باشند یا دخانیات باشند، خب شک نکنید که در طول مسیر بعد از مدتی اولش این که قبح این کار یواش یواش شکسته میشه و ممکن این شخص هم به اون سمت گرایش پیدا کنه. کما اینکه در ادبیات عامه میگیم دیگه، رفیق ناباب، یعنی کسی که ناخواسته ما رو تو مسیر نادرست قرار میده. از اون طرف هم رفیق خوبم هست، اون کسانی که در حقیقت از همنشینی با اونها ما رفتارمون بهتر میشه، حرف زدنمون بهتر میشه. در آیات قرآن خداوند نهی کرده از اینکه ما دوستان ناباب رو انتخاب بکنیم، که اینها خب تو ادبیات قرآن مثلا کافرین باشن، منافقین باشن. آیه 144 سوره مبارکه نساء خدا به صراحت می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که ایمان آوردید، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. یه وقت اهل کفر رو به عنوان سرپرست یا به عنوان دوست انتخاب نکنید به جای مؤمنین ها. چرا؟ چون خب اونها اهل کفرن و شما رو به این سمت سوق میدن، اهل ایمان شما رو به ایمان سوق میدن. اتوریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا، شما میخواید به دست خودتون یک بهانه‌ای در حقیقت درست بکنید علیه خودتون روز قیامت به دست خداوند. یعنی خب همین دوستان ناخواسته تأثیر میذارن، شما مسیرتون عوض میشه دیگه. در روایت چقدر نسبت به این مسئله تأکید شده، آیات قرآن هم سراسر نسبت به همین مسئله نکاتی رو بیان میکنه. ادبیات عامه ما، فرهنگ عمومی ما هم همین رو میگه. تعبیری که سعدی به کار میبره، تو اول بگو با کیان زیستی، پس آنگه بگویم که تو چیستی. تو اول بگو اطرافیانت کیا هستن، بعد من پیش بینی میتونم بکنم که تو چه سبک زندگی پیدا میکنی. و این نکته هم در آخر خدمتتون عرض میکنم، میگن دوست خوب اون دوستیه که وقتی که شما میبینیش یاد خدا و یاد خوبی ها بیافتی، یعنی شما از هم نشینی با اون میل رغبتتون بیشتر بشه به انجام دادن کارهای خوب و کارهای درست. و دوست بعد اون کسیست که در اصل معانست و مجالست با اون افراد شما ارزش ها